أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
فلعنت الله على العدوان اجمعين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صحبت رسید به باب هفتم در اشاره به آداب تشکر. اگر خاطر اتفاق باشه، سابقا بیان شد که نماز یک صعودی دارد و یک فرودی. وقت انسان نماز رو آغاز میکنه، از عالم کثرت، از این تعلق به دنیا حرکت میکنه به طرف خداوند متعال و از دنیا بریده میشه، دوباره در پایان نماز بر میگرده به طرف عالم دنیا. آغاز نماز به وسیله تکبیر بود و شهادتین که در اول اذان بود، الله اکبر و اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت. خاتمه نماز دوباره بازگشت به این عالم است با شهادت. در تشهد اول شهادت به توحید می‌دیم، بعد شهادت به رسالت. حالا فعلا بس در آداب تشهد است در پایان نماز، که چرا آخر و خاتمه نماز مثل اول و آغاز نماز با تشهد. تو این مقارنه و مشابهت اول و آخر چه سری نهفته است که گفتن با همونی که شروع می‌کنی با همون هم کار ما نماز رو خاتمه بده. خب اجمالاً هم مستقر هستید که تشهد به فقه اسلامی که شیعه که سنی اصلش جزء واجباته. سلام هم میرسیم، یه قسمتی از سلام هم جزء واجبات، یعنی نماز بدون او تمام نیست. فرمودن که در این شهادت به توحید و به نبوت در پایان نماز چند تا سر وجود داره، چند تا رمز وجود داره. سر اولش این است که انسان توجه داشته باشه که اصل و اساس نماز همین شهادت به توحید و رسالت هست. چون اول و آخرش نه، اینو خواست بگه با این شروع میشه، آخرش هم بینه، در بینش هم بینه حفظش کن. حقیقت نماز این است که آدم این حقیقت توحید رو لا اله الا الله رو تو دل خودش بنشونه. از اول اینو بگو، وقتی باید نماز بری بیرون اونجا هم این حقیقت شهادت توحید رو تکرار کن، نماز رو بیرون که تو نفست بمونه، که کل نماز اساسش برای این استش که به توحید و بعدش به رسالت اعتراف. نکته دومش این است که انسان توجه داشته باشه که اول و آخر همه چیز خداست. وقتی انسان در اول نماز و آخر نماز با شهادت به توحید شروع میکنه و تمام میکنه، به یادش میاد که اول و آخر همه عالم خداست، کل عالم من الله است و من الله، لذا همه چیز به خدا رجوع و بازگشت میکنه، یعنی از اونجا آمده به اونجا برمیگرده. و اول و آخر سیر انسان و سلوک انسان هم کجاست؟ خداست. انسان هم از خدا آمده است، انا لله و انا الیه راجعون. در نهایت هم انسان دوباره برمیگرده به نزد خدا. یعنی این نماز که به تعبیر قبلا خوندیم یک نمونه کوچک و یک مدل کوچکی است از کل سیر و سلوک انسان، داره اشاره میکنه تو از جانب خدا آمدی، دوباره هم بعد آخر کار برگردی به طرف خداوند. من الله هست بشه الالله. از این من الله و الالله انسان پی میبره به این که بس زندگیش هم باید باور داشته و توجه داشته باشه همیشه که از جانب خدا آمده و به سوی خداوند متعال باید حرکت کنه. خب این نسبت به شهادت به توحید. شهادت به رسالت چطوره؟ میفهمن شهادت به رسالت هم همینطوره، چون مقام باطن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
اولین واسطه بین خدا و مخلوقات. همه مخلوقات از دریچه نسل پیامبر اکرم نزول کردن در عالم، توی برگشتشون در قصص بودن میرسن به پیامبر اکرم و از اونجا به طرف خداوند محشور میشن. رضا شما در آیه قرآن نزده طرف میخونید که این اینا یا بکن، در زیارت هم عرض میکنیم به محضر احمد امسلام که یا بالخلقه الهی کن، یعنی هم بازگشت انسان به خداست، هم بازگشت انسان به مقام ولایت. چجوری اینا با هم دیگه جمع میشه که تو زیارت میگیم یا و قلب الیکم بازگشت مخلوقات به سوی شماست، تو آیه قرآن میگیم ان الینا یا بکن خدا فقط بازگشت به سوی من است. سرش نیستش اینا در طول هم دیگه انسان اول به مقام ولایت برمیگرده که مقام باطن نبوت است و امامت از دریچه مقام ولایت به سوی خدا برمیگرده. پس همه چیز من الله هست و در الله و در رتبه بعدی همه چیز از باطن مقام امام هست و برمیگرده باطن مقام امام. توی آباد و نماز هم اول شهادت به توحید و شهادت به رسالت، تو پایان نماز هم اول شهادت به توحید شهادت به رسالت. من هر دوش در خاتمه و در آباد هر دو تکرار میشه. مسئله بعد این است که میفرمایم که یک تفاوتی باید در حال انسان تو تشهد اول و آخر باشه. تو تشهد اول انسان هنوز شروع نکرده، وقتی شهادت به شهادتش بیشتر زبانیست لسانیست، ولی اگه نماز آدم نماز واقعی باشه شهادت آخرش باید شهادت حقیقی باشه. این آدم باید واقعا متحول بشه، زیر و رو بشه، با تمام وجودش تشهد آخر رو بیان بکنه. اگر کسی نماز رو به جا آورد، واقعا توحید تو دلش جا باز نکرد، آخر نماز که میخواست بگه اشهد ان لا اله الا الله، این شهادتش شهادت از ته قلب نبود، معلوم میشه نمازش که به حقیقی به جا نیومد. خب ما که همیشه همینجوری هستیم، لذا میفرماید که ما همیشه وقتی تشهد رو میخونیم باید این تشهدمون رو با حالت شرمندگی بخونیم که خداوند من خودم معترفم، خودم آرگاهم، شهادتی که میدم فقط تبلیغ رسانه، با اینکه باید اثر این نماز این باشه که آخر نماز که رسیدم با تمام وجودم شهادت دادم، اما متاسفانه اینطور نیستن. لذا انسان باید تو قلبش به درگاه خدا این مطالب رو عرض کنه، بگه بارگاه ما که از مقامات اولیا و مدارج اصفیا و کمال مخلصین و سلوک صالحین هر دو بهره جز چند لفظ و کلمه نداریم و از همه مقامات به قیل و قالش قناعت نمودیم. همینجوری میشینیم صحبتش میکنیم و الا حقیقتش که تو برنامه جا پیدا نکرد، قیل و قالی که نه از آن کیفیتی حاصل نه هان. بار خدایا خب به دنیا و تعلقات آن ما را از بارگاه قدس و محفل قدس تو محجوب نموده، مگر اینکه تو با لطف خفی خود از ما افتادگان دستگیری فرمایی و جبران ما سبب فرمایی تا بلکه از خواب غفلت برانگیخته شده راهی به محضر قدس تو پیدا. و اما نکته آخر، ما در باب تشهد اول میگیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اول شهادت به عبده میدیم و شهادت به رسوله. چرا ما تو نماز باید شهادت بدیم که پیامبر عبد خدا هستن؟ سر تعبیر به عبده چی هست؟ چون رسالت پیامبر ما مربوطه. ما وقتی شهادت بدیم که پیامبر اکرم رسول خدا هستن، خب معنیش هست که خدای ما به ایشون ایمان آوردیم، دینشون رو پذیرفتیم، در مقابلشون تسلیم هستیم، بهشون دل دادیم، گرویدیم. شهادت به عبودیت چرا میدیم؟ دو تا نکته مهم درش هست. یه نکتهش هستش که یه موقعی انسان پیامبر رو در برابر خدا مستقل نبینه، با تمام وجودش اعتراف کنه که پیامبر اگر درجه‌ای دارن، مقامی دارن، بازم در برابر خدا هم عبدن. نکته دومش هستش که ما متوجه بشیم که پیغمبر اول عبد شدن و بعد رسول. چون تو بحثش سابق رو مفصل خوندیم که چه کسی به مقام عبودیت میرسه؟ عبودیت حقیقی ما رو وقتی یک کسی از کل غیر خدا ببرده. اگر یک کسی از همه ما سبت را بوری و فقط به خدا دلدار بروش عبد حقیقی، در غیر این صورت عبد حقیقی نیست، یعنی عبدالله نیست، عبد الله هست و عبد دنیا، عبد الله هست و عبد هوای نفس. پس عبدالله حقیقی اونیست که از کل عالم بریده. کسی که از کل عالم ببره چه اتفاقی براش میفته؟ اینا تو اصل قبل خوندیم، کسی که از عالم ببره یکی یکی رشته‌های تعلق و دلبستگیشو قیچی کنه، قصد بکنه، آهسته آهسته همه موجودات بالا میره، صعود میکنه، از همه عوالم میگذره میرسه به مقام لقاء الله. لذا عبد حقیقی اون است که از همه چیز عبور کرده و فقط به خدا دلبستگی داره. تو مقام کجاست؟ مقام لقاء الله. پس عبدهو وقتی میگه پیامبر اکرم عبدتو هستم، یعنی پیامبر آمدن در کنار تو، در جوار تو. بلا تا وقت آدم تو عوالم پایین باشه عبد حقیقی نشد. کی خدا میتونه یک کسی رو بفرسته؟ وقتی فرستادن ارسال معنی میده که یک کسی رفته باشه پیش خدا، از اونجا بفرستنش به طرف ما. بلا کسی که پیش ما هست که نیاز به فرستادن نداره. بنده و شما به کسی ارسال نمی کنه به طرف دنیا، چون تو همین دنیا هستیم. کسی ارسال میکنن که رفته اون بالا بالاها، بعد از اونجا میفرستنش به طرف عالم دنیا. همیشه انسان اول به مقام عبدهو باید برسه، از این عالم بره به مقام عندالله. وقتی مقام عندالله رسید، بعد از اونجا ممکنه در همون مقام بمونه، میشه نبی غیر مرسل. میگن انبیایی که مرسل و فرستاده نیستن، ان نبی هستن، رفتن این بالا در جوار الهی آرامیدن، ولی دیگه بر نگشتن به این دنیا. لذا از کسی هم دستگیری نمی کنن، به هدایت مردم مشغول نمیشه. یه کسی که خداوند بعد از اینکه به نبوت رسید، که نبوت همون مقام عبدیت، مقام بنده خاص بودن، بعد همه چیز بریدن، از اونجا میفرسته پایین به طرف مردم. وقتی میگیم عبد و رسوله، یعنی میخوام بگم خدای اگر تو او را فرستادی اینطور نبودش که این بین ما باشه. چون بعد اینجوری فکر میکنم، فکر میکنم خدا پیامبران که میفرسته، یعنی از این شهر میفرسته به اون شهر، از این روستا به اون روستا. اینکه فرستادن نیستش که، چون وقتی میگن که تو فرستاد که اون شخص پیش شما باشه، شما چیکار کنید؟ از نقد خودتون رو بفرستید. ارسال رسول مال وقتی که کسی رفته به درجه نبوت رسیده، در مقام لقاء الله نشسته، بعد از اونجا بهش میگن قم فانذر، بلند شو حالا برو طرف مردم، ارسالش میکنن، مبعوثش میکنن. اون وقت میشه مقامش مقام رسالت. پس عبدهو به اصطلاح علمیش پایان سفر اوله، رسولهو اشاره به سفر سوم. یکی سفر من الخلق است، از عالم کثرت به طرف عالم وحدت. یکی سفر من الحق است، از الخلق میگرده طرف خدا، برمیگرده به طرف من. مثلا دیگه این است که این تشهد که ما میخونیم، حقیقتش ما عادت کردیم که تشهد رو همین چند کلمه که همیشه میخونیم بخونیم دیگه. حالا گاهی مواقع یه حوصله بکنیم، مثلا اولش بسم الله و بالله هم بگیم، مثلا فرض کنیم در همین حد، یا آخرش مثلا یه تدبر شفاعت و فرض درجه هم بگیم. اما اصل سنت تشهد و فقط جهت اطلاع و یادآوری، شما اگه در روایات اهل بیت السلام نگاه بکنید، سنت تشهد فقط خلاصه در شهادت به توحید و شهادت به نبوت و رسالت ختم نمیشه. سنت تشهد به نماز اهل بیت السلام یک اعتراف خیلی مفصلی است به مجموعه از معارف دینی. لذا اگر روایات با تشهد دیده باشید، توی روایات داره که اهل سنت تو تشهد معمولا رو پاشنه پاشون میشستن، یعنی اینجوری که نوک انگوش شخص انسان تا میکنن رو پاشنه پاش میشینه، انگار پاش خیلی بگیره بلنشه، که اینو تو فقه ازش تعبیر کنن به ابقا، این شکلی میشستن. اهمه فرمودن وقتی تشهد میخونی اینطوری نشین، چون خسته میشی، میخوای تشهد کامل بخونی خسته میشی. خب تشهد که ما میخونیم معمولا 10 ثانیه 15 ثانیه 20 ثانیه 30 ثانیه طول میکشه، خستگی نداره. اما سنت تشهد اصلش که روایات اعتراف خیلی مفصلی خیلی فروعاتی داره که انسان جدای از شهادت به نبوت و رسالت و توحید، شهادت به صفات الهی میده، شهادت به اصل حقانیت دین میده. اگر حوصله کردید ممکن در کتابهای فقهی مفصل سیره مفصل تشهد رو لاغر دوبار مرورش بکنید که با اون اصل فرهنگ نماز آشنا بشید. کسی حوصله کرد حالا در نماز هم بعد قسمتش رو بخونه، خونده حوصله نکردیم، اصلش رو بدونیم که این تشهد خلاصه مقام اعتراف به عوائد حق است، مادر توحید است و رسالت. این رو بقیه شده فروعات رو گفتنش در نماز مستحب. فصل دوم در نقل حدیث مصباح شریعه در باب تشهد. در مصباح شریعه روایت کنند از امام صادق علیه السلام، التشهد فناء على الله تعالى فكن عبدا له في السر خاضعا له في الفعل. فرمودن تشهد مدح و ثنای خداونده، نماز در وقت آخر مدح و ثنای خداونده، ولی بعد از قسمتاش سریعتر، بعد میشه از بعدش با دلالت التزامی با کنایت. تشهد به صراحت مدح و ثنای خداست، میگیم شهادت میدم الهی جز الله نیست، وحده لا شریک له، حالا تو سیغه مفصل تشهد که دنبالو به نامش هم آمده. حالا که انسان تو تشهد داره مرد و سمار خدا رو میگه، حضرت میفرماید سعی کن که همونطور که با زبان و ادعا توحید رو میگی و خدا رو مرد میکنی، در قلب و عملت هم به همین حقیقت وفادار باشی و صداقت لسان را به صفا و خاک باطن متصل کن. فانه خلقک عبدا و امرک ان تعبده به قلبک و لسانک و جوارحک. خداوند تو را بنده آفریده و امر کرده که با قلب و با زبان و با دست و پا عبادت او را به جا بیاری و عبودیت او را در مقابل عبودیت خودت برای او، در مقابل ربوبیت او برای خودت در قلب تسبیح بکنی و جا بندازی. و بدان که پیشانی همه خلائق در دست خداوند است. کنایه از این یعنی کار همه موجودات دست خداست. خداست که همه موجودات رو حرکت میده، میبره. هیچ موجودی از خودش هیچ استقلالی نداره و همه در مملکت الهی حرکت میکنند و همه عاجزند از اینکه بخوان کاری بر خلاف رضای خداوند انجام بده. اگر فهمیدی که همه موجودات عبد او هستند و فهمیدی که خودت هم عبد حقیقی خدا هستی، سعی کن این عبودیت و بندگی رو در قلب خودت تثبیتش بکنی و این جا در تو غافل نشی و در همه زندگی عبادت خدا رو به جا بیاری. برای حضرت فرمودن خداوند امر کرده که بعد از شهادت به توحید نماز رو با صلات و پیامبر اکرم خاتمه بدی. چرا؟ برای اینکه بفهمی که عبادت خدا متصل است به صلوات و پیامبر اکرم. صلوات خدا
اللهم صل علی
و بدانی که باید طاعت خدا رو به طاعت پیامبر متصل کنیم و شهادت خدا رو به شهادت پیامبر متصل کنیم و دقت کن که برکات معرفت پیامبر و معرفت احترام پیامبر از دست تو خارج نشه، که این اتصال پیامبر برکاتی داره که اگر مراعاتش نکنی از اصل نماز محروم میشی. این همونی هستش که توی کلمات اهل سنت هم آمده، اجمالا در روایات ما اجمالا آمده که اگر کسی نماز رو به صلوات به جا بیاره اصل نمازش باطل است. من لم بسلم علیکم لا صلات لهم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر که حقیقت نبوت و رسالت انسان اعتراف نکنه، نتیجهش میشه؟ نتیجهش میشه بطلان اصل نماز. به هر حال این هم فایده چی؟ فایده تشم. اما فصل هشتم در تعبیر فصل آخر کتاب هم در خاتمه در آداب سلام هست که اگر جوریش فصل هم امشب بخونیم. در مسئله سلام هم اگر مقدمه رو اینات به هر حال ما یک سلام داریم در عرف خودمون، یک سلام داریم در فقه. توی عرف ما سلام هم اگر جوریش با سلام علیک ایام النبی و رحمت الله و برکاته شروع میشه، بعد از سلام علیکم و مرور باده داستارنیم، بعد از سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این سلامیست که بین ماها مرسوم. بعد اگر حوصله کردید کتابای فقهی یا روایات نگاه کنید، صیغه سلام در کتابای فقهی خیلی مفصله. اونی که مرسوم بوده خود پیامبر اکرم ابراهیم ایمان از آن بخوندن یه صیغه خیلی مفصلیست و فقط به اینا اکتفا نمیشه. اونجا سلام بر ملائکه، سلام بر جبرئیل، میکائیل، اینا یکی یکی شمرده میشه. حالا از جهت فقهی سلام به کدوم قسمتش میگن؟ از جهت فقهی سلام و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین میگن. السلام علیک ایها النبی رحمت الله و برکاته تو اصطلاح فقهی دنباله تشهد جزء سلام نیست. تو شما کتاب فقهی که نگاه میکنید صیغه تشهد که مینویسن، ته صیغه تشهد داره چی؟ تو رکعت دوم بگو تقبل شفاعته و ارفع درجته. تو رکعت چهارم میگه تقبل شفاعته بگو السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این دنباله تشهده. سلام و شفیع هم کجا شروع میشه؟ از السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. چرا؟ چون توی فقه اصطلاحا میگن از صلاتو تحریم و حد تکبیر و تحریم و حد تسلیم. نماز شروعش با تکبیرات و احرامه، تمامش باشه با سلام. به معنی که سلام داد دیگه از نماز میاد بیرون. با کدوم سلام انسانت نماز بیاد بیرون؟ با السلام علیه و علیه عباد الله الصالحین، با السلام علیه یا نبی، آدم از نماز بیرون نمیاد. شما وقت نماز میخونید باید الان السلام علیه اینا رو بگیر تا از نماز بیاد بیرون. حالا بعد از بابا های مشهور اینجوریست که میگن اگه السلام علیه رو نگفتید، السلام علیکم رو گفتیم، با اونم میشه نماز رو باید بیرون، اما با السلام علیه یا نبی به تنهایی آدم از نماز بیرون نمیاد. به هر حال و سلام فقهی غیر از سلام چی از سلام اصطلاحی بین ماست. این برای فهم بعد از روایت ها خوبه که حکمت سلام رو بخوان بگن. نادر است به حکمت از سلام علی نا و علی باطل الصالحین، نه حکمت از سلام علی کریان نبی، اون برای خودش یه حکمت جداگانه لازم داره. چرا آخر نماز رو با سلام تموم میکنیم؟ اصل فلسفه‌اش این است که نماز آغازش صعود به طرف خدا بود، پایانش فرود و برگشت به این دنیاست. او یا انسان توی مدتی که تو نماز بوده فقط پیش خدا بوده، دیگه از خلائق بیرون بوده، دور بوده. حالا برگشت بین خلائق، حالا وقتی که برمیگرده چی کار میکنه؟ اول سلام میکنه. یعنی آخر نماز به سلام است، او یا اول برگشت به دنیاست. خب وقتی بخواییم برگردیم اول به کی باید سلام کنیم؟ اول به پیامبر اکرم. از اول السلام علیکم ایها النبی که انسان سلام عرض کنه محضر پیامبر اکرم، باید بخواد برگرد از پیامبرم تنزل کنه، بیاد پایین، بیاد تو این عالم دنیا. بعد که میاد پایین به کی که سلام میکنه؟ دوم به خودش سلام میکنه و مؤمنین، یه السلام علیکم نام و علی عباد الله الصالحین، یه السلام علیکم علی عباد الله الصالحین. خودمون که جزش هستیم عباد الله الصالحین، هم همه بندگان خوب خدا رو میگیره، به خصوص اولیای داریم. بعد که تموم میشه یک السلام علیکم هم داره. السلام علیکم خطاب به کیه؟ اصل السلام علیکم تو نماز جماعت خطاب به حاضرین نماز جماعت هم. که کسی که امام جماعته با السلام علیکم سلام میده خوش سریا، اونایی که معموم هستن سلام میدن و السلام علیکم به امام جماعت و برای اونایی که اونجا حاضر هستن به همدیگه سلام میکنن. یعنی اصلش اینطوریه که وقتی الله اکبر نماز جماعت رو گفتیم همه پرواز میکنن میرن تو ملکوت، بعد موقعی که نماز تمام میشه برمیگردیم و همه سلام میکنیم، انگار دوباره برگشتیم. حالا برعکس نماز ما که ادب تا آخرش اینجا هستیم، اصلش اینطوری بوده. ولی تو مستعد به شما به خصوص نماز جماعت وقتی سلام میدید اول بگین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بعد روتون رو بکنید طرف راست، بگین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به طرف راستی، بعد به طرف چپ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به این افراد در جامعه شناسان سلام کنید. بعد از اینا مستعد به انسان سوال بگن الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اصل سنت اینجوری است که سه تا السلام علیکم بگید، یکی به رو به رو، یکی به طرف راست، یکی به طرف چپ، بعدم سه تا تکبیر بگید. حالا بین ما معمولا مرسوم نیست، ولی اهل سنت اگه دیده باشید بیشتر مراعات میکنن که نمازشون دیده باشید مغایرت نماز جماعت، یه سلام به روبرو میدن، یکی دست راست میدن، یکی طرف دست چپ. تو کتاب فقهی ما هم هست، همه بزرگان هم فرمودن تو نماز جماعت به خصوص که مستحب. اگه نمازمون فرادا بود السلام علیکم بگید، که تو نماز فرادا که دیگه جماعت نیست السلام علیکم خطاب به ملائکه الهی گفتن هستش. ملائکه الهی تا تو بعد از روایت داره وقتی تنها هستی این السلام علیکم طرف راست و طرف چپ رو بگو، یکی سلام بده به ملکی که در جانب راست بده است، یکی سلام بده ملکی در جانب چپ بده است. این دو ملک هم وقتی برگشت به طرف دنیا سلام بده، دو سنت یک انسان سه سلام بده، حالا به قصد ملائکه و حاضرین در نماز جماعت و خود امام جماعت، یا اینکه نه فقط به قصد همین حاضرین، اگه ملائکه رو بنده نظر قرار نه. و حتی مستحب شما مثلا اگه نماز جماعت خوندیم السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین گفتیم، السلام علیکم شو نگفتیم، حالا به هر علتی بودم فراموش کردیم، وقتی اون جماعت پاشد از نماز و بلند روش کرد به جمعیت حتما سلام کنه بهشون، اون السلام علیکم اون موقع بگیم، همون سلام معمولی خودمونه که اصلش این است که همون موقع که نشسته سلام بده، اگر نداد فهمدن حالا که بلند شد روش کرد به جمعیت سلام بکنه بهشون. بالاخره از آداب نماز این است که امام به مأموم و مأموم به امام سلام. این اصل چی از اصل سلام؟ خب خود سلام یعنی چی؟ توی روایت فرمودن که سلام از اسماء الهیه، درست السلام و من الله و الی الله، یا داریم اللهم انت السلام و منک السلام و الیک
یهود و سلام، خدای تو خودت سلام هستی، این تو آیه قرآن هم داری، و سلام از جانب توست و سلام به سوی توست. سلام یعنی چی؟ سلام یعنی سلامت، یعنی آرامش. توی عرب اینجوری رسم بودش که وقتی دو نفر به همدیگه میرسیدن، اگه با همدیگه جنگ نداشتن به همدیگه میرسیدن گفتن چی؟ گفتن سلام. این سلام یعنی چی؟ یعنی من با تو آشتی هستم، دعوا ندارم، جنگ ندارم، از من نزن. اصلش یه طور بود، طرف مقابل هم بگفت سلام یعنی چی؟ یعنی ما هم دعوا نداریم. تو آیه قرآن نمیده آتن بود بوده من عربا علیکم و سلامن هستم مؤمنان. اگه به کسی برخورد کرد به شما سلام داد گفت ما جنگ نداریم، بهش نگید تو مسلمون نیستی بزنید با گوشنش ندارم قلیمت ازش بگیرید. این سلام علامت چی بود؟ علامت صلح و دوستی. اونا که میگفتن سلام منظورش همین سلامت بود، آرامش بود. اسلام آمد این سنت رو حفظ فرمود ولی کم بهش رنگ و بوی الهی داد، گفت شما وقتی میگین سلام یاد اسم خدا باشید، بگید السلام علیک، یعنی اون حقیقت سلام که متعلق به خدا است و از جانب خدا آمده است او بر تو باشد. یعنی تو بگید در تحت اسم سلام الهی بشید به اصلاق اسم سلام. یعنی میگیم السلام علیک و رحمت الله و برکاته، سلام و آرامش خدا بر تو باد، رحمت خدا بر تو باد، برکات خدا بر تو باد. یعنی همدیگر رو که ببینیم اولین کاری که میکنیم دعا میکنیم واسه هم، بعد دعا که میکنیم دعا میکنم باید که اسماء الهی. حالا تو نماز هم فرمودن شما وقتی برگشتید اول از همه یه عرض ادب به محضر پیامبر اکرم بکن، بعد از اینکه عرض ادب محضر پیامبر کردی بعد سلام بکن بر خودت و بر مؤمنین، برای خودت دعا کن و بعدم برای اهل کسانی در نماز جماعت هستن برای ملائکه الهی که دور و برت تو هستن. خب فرمان یه همچین سلامی آدم کی میتونه بگه السلام علینا، سلام بر ما باد، وقتی خب آدم یه بهره از سلامت داشته باشه. ولی آدم که سرقای وجودش ای بس و مریضی و درد روحی وقتی با زبونش میگه السلام علینا، سلام بر ما باد، سلامت بر ما باد، فقط در طبقه لسان. یعنی باید توجه داشته باشه که السلام علینا گفتن ما درش واقعیتی نیست. البته مثل همه عبادت‌های دیگه از طریق قلب از خدا می‌خوایم به خدا ما مجادش و ظاهرش رو می‌گیم که شما حقیقتش به ما روزی بده. این هم میشه چی؟ میشه فلسفه و حقیقت سلام که اول به پیامبر اکرم سلام بدیم و بعد برگردیم به خودمون. و عرض شدش که اگر کسی در طول نماز به طرف خدا نرفته باشه سلام هم که آخر نمونه با طور رو بعد ظاهر دیگه قطعا اینجا بوده نیاز به سلام کردن جدید نه. دعاً در مجلس باهای شریعه آورده از حضرت امام صادق علیه السلام که نمودن معنی از سلام فی دبر کل به صلاتن الامان، معنای سلام اما معنای امان است، یعنی امنیت و آرامش. چه کسی میتونه به خودش سلام بده؟ بگه السلام علینا من ادا امرا به آن و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. کسی که امر خدا رو به جا آورد و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو انجام داد خاشعاً منه قلبه در حالی که قلبش خشوع و خضوع داشت فله الامان من بلاء الدنیا و براءت من عذاب الاخره، به برکت این نمازش هم از بلای دنیا در امان است هم از عذاب آخرت در امان. و سلام اسم من اسماء الله تعالی، سلام یکی از اسماء الهی است. اودعه خلقه لیستعمل معناه فی المعاملات و الامانات و الاضافات و تصدیق مصاحبت فی ما بینهم و صحت معاشرت. خدا این اسم خودش رو امانت داده دست خلقش، گفته شما تو زندگی با هم دیگه که ارتباط برقرار می‌کنید اسم منو تکرار کنید که هم یاد من باشید هم به برکت این یاد خداوند و نام خداوند با هم دیگه صلح و صفا برقرار بکنید و بدونید که این صلح و صفا از جانب خداوند است. و اذا اردت ان تدع السلام موضع عبودت و ادعی معنا فاتق الله و لیسلم منک دینک. خب چه کسی واقعا دارای سلامت است؟ یه دو روایت معروف خوندیم که المسلمون من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. مسلم اون کسی که واقعا اسلام دارد که اسلام واقعا ماده سلام گرفته شده اونی واقعا سالمه که مردم از شر او در امان باشن و مردم اذیت نکنه و به خودش هم اذیت نکنه به دینش هم رتمه نزنه. و
ولی اونی که دینش رو رد نمیدانه یا به قلبش یا به عقلش یا به دیگران رد نمیدانه، این سلامت واقعی نداره، یه جای وجودش میلنگه، خلاصه این مریضی در باطنش هست. لذا افغان اگر بخواییم واقعا سلام در جای خودش جا بگیره و حق به او را ادا بکنی، تقوا پیشه کن و مواظب باش که دین تو و قلب و عقل تو همه سالم باشن و به اونها ضربه نزنی. ولا تو در نصحا به ظلمت المعاصی، با تاریکی گناهان قلب و عقل و دین خودت رو آلوده نکن. بل تسلم حفظتک، این ملائکه که حافظ تو هستن و نگهبان تو هستن، اینها رو آزارشون نده. چرا؟ چون وقتی گناه میکنه این ملائکه میرنجن، اذیت میشن، همنشین تو هستن صبح و شب، از تو نگهداری میکنن، به تو خدمت میکنن، ولی تو وسیله گناهانی که انجام میدی اونها رو خسته میکنی و اونها با تو قریب میشن. ثم صدیق و که ثم عدوک، بعد سعی کن به هم نوعت از دوستانت ضرر نزنی. یه پله بالاتر است، نگو که به دشمنت هم بدون عدالت و فداهم ضربه ای نزنی، اونم از آزار تو در امان باشه. خب حالا آلوده کردن دین و قلب و عقل به چی هست؟ انسان اگر که بخواد دینش سالم باشه، قلبش، عقلش باید چه کار کنه؟ توی توضیح فرمودن که دین انسان رو باید حفظ بشه، خب یه مرحله داره تقوای ظاهری که همین اعمال رفتار حسنه رو انسان انجام بده، از گناهان اجتناب کنه. یه تقوای باطنی داریم، تقوای باطنی اینه که آدم اخلاق رو باید اجتناب کنه، کارهای خیر انجام کنه. عقلش انسان بخواد پاک نگه داره به چیه؟ که میفرماید مواظب باش عقلت آلوده نشه. میگن پاک نگه داشتن عقلی که انسان به غیر از علوم الهی وقتش رو صرف نکنه. هر کسی که وقتش رو در غیر از علوم الهی صرف کرد، در واقع داره فکر و عقل خودش رو آلوده میکنه. علوم الهی یعنی چی؟ میگن علوم الهی یعنی هر علمی که انسان رو به طرف خدا حرکت میده. حالا گاهی علم دینه، مثلا مثل فقه، مثلا بحثی که الان داریم می‌خونیم، گاهی هم نه علم ریاضیات است و فیزیک است و شیمی است، ولی آدم اونا رو به نیت شناخت مظاهر خدا می‌خونه. چون فیزیک خوندن هم دو جور میشه، من فیزیک بخونم یه طور این که الان مرسوم تو دانشگاه یک عالمی مستقل در خدا به آدم نشون میدن، بریده از خدا، آدم میشینه اونو جدا بررسی میکنه، بیشتر از خدا دور میشه و غافل میشه. یکی این هستش که نه، آدم هر چی تعمل بکنه همه اینا رو مرتبط با خدا میبینه و در اثر بررسی کردن اینا روز به روز توجهش به خدا بیشتر میشه. میگن اگر که علومی را که مربوط به علم دین نیست، علوم طبیعیات رو با این نیت بخونی که مظاهر خداوند رو بررسی بکنی و تو اینا خدا رو ببینی، اسمش میشه علم الهی. اما اگر انسان رفت دنبال یه علم و دانشی که توش خدا رو ندید و از یاد خدا غافل شد، اینجا داره عقلش رو به تعبیر این قواعد شریف آلوده میکنه و داره به عقل خودش و قوه تفکرش ضربه میکنه. و اما تقوای قلب و طهارت قلب به چی است؟ من تقوای قلب و طهارت قلب به این است که در قلب تو غیر از خدا و غیر از اولیای خدا کس دیگه جا نداشته باشه. این که فرمودن انا جلیس و من جلسنی، من همنشین کسی که اصلا من همنشین است، در حدیث قدسی خدا هم فرمود، یعنی در درون قلبش و غیر خدا همنشین نباشه. اونی که تو قلبش همنشین به یاد خداست، خدا هم همنشین به یاد نباشه. فا این نمندم که اصلا به این همون رو اقرب و الک فر عبد و اولا، اگر یک کسی به خودش در نمیداد و به خودش فهم نمیگرد، خب حتما به دیگران هم رحم نخواهد کرد دیگه. ما که مثلا به خودمون ضربه میزنیم و خودمون رحم نمیکنیم، عقل و قلب خودمون رو آلوده میکنیم، اگه یه جای پاش بیفته به دیگران هم حتما ضربه خواهیم زد. اگر هم ببینیم حالا فعلا آدم خوبی هستیم، به کسی اذیت نمیکنیم، چون در بوته امتحان قرار داده نشدیم. ولی آدمی که هوای نفس داره، اون جایی که منافعش تهدید بشه به دیگران هم ضرر میزنه، بنابراین دیگران از او در امان نیستن. و من لا یدر سلامه و موازه ابو حاضری فلا سلام و لا تسلیم و کان کادرن فی سلامه من افشاف القلب، کسی که واقعا اهل سلامت و آرامش نیستش، این شخص سلام به بقیه میکنه صادقانه نیست، یعنی تو نماز جماعت برمیگرده به دیگران میگه السلام علیکم، یعنی از جانب من شما در آرامش هستید، من کاری به کار شما ندارم، اما این صادقانه نیستش. در درون قلبش اگر یه موقعی منافعش در خطر باشه به دیگران ضربه میزنه، ولی سلام حقیقی آرامش
مطلق هستش و اگر کسی سلام حقیقی بکنه هیچ داری ضربه به دیگران ازش نباید برسه. و این افشا آفر خلق گرچه که سلام رو به همگان بیان کنه. افشا در لغت یعنی چی؟ یعنی پخش کردن. افشا سر یعنی که آدم یه سر رو بره بین مردم کنه پخش بکنه. یکی از مستحبات چی هست؟ افشا سلام. افشا سلام یعنی که آدم هر کسی که دید سلام بکنه. الله یدخل به سلام علی احد بخل نبرده و هر کسی که برخورد کرد به همه سلام بکنه. خب میمونه خاتمه کتاب که انشاءالله اگر عمری باشه جلسه بعدی خاتمه را یک قسمت شد باید انشاءالله توفیق بده که ما از نوازگزاران حقیقی در منظر او مکتوب بشه. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.